ما تقعدش تفكر. هو ده الصاغية، ما ده المكوى. داشتم این رو عرض میکردم که توی ادوار فقه به چند تا دوره مهم ما میتونیم اشاره کنیم که این دوره ها گره خورده با اصول هم هست، گره خورده با اصول هم هست. ببینید ما یک دوره ای داشتیم از حدود مثلا سال 260 تا 460 که از دوران غیبت صغراست تا شیخ طوسی و فقهای ظهور کردن تا شالون هم عرض میکنم. میخوام نقطه عطفا رو بگم بعد تفصیلش هم میگم. یه دوره شیخ طوسی داریم که قرن پنجم، یعنی خود شیخ طوسی به عنوان یه نقطه عطف، خود شیخ طوسی به عنوان یه نقطه عطف. یه نقطه عطف دیگه داریم به نام علامه هلی قرن هفت. بله هست اینا همه متأثر ازشون. فصلی که این به وجود آورده توی فرمان علامه هلی و محقق هلی خیلی قابل توجه اینجا، بله خیلی کار شده اینجا، بله دورهای فترتی هم توش هست خیلی کار شده. ما داریم اون کسانی که واقعا همه رو بعد از خودشون تحت تأثیر قرار دادن عرض میکنیم، به تفصیل هم داخلشون عرض میکنیم. یک نقطه عطف دیگه داریم در قرن 12 مرحوم وحید بهبهانی یه نقطه عطف دیگه داریم در قرن 13 مرحوم شیخ انصاری و به نظر بعضی از اساتید بزرگوار ما، نظر آقا و نظر خودمون، یه نقطه عطف دیگه داریم اونم امام خمینی. بله حالا انشاءالله آخر اونایی که ذکر کردیم از همه متفاوته. بله امام حیات فقهیش بخش زیادش مدیون آقای بروجردیه، همونطور که شیخ طوسی مدیون سید مرتضی است. نبوده استفاده کرد کسی فقه امام رو ببینه. بله آقای حائری هم مؤثر بوده، فقه نه اصول، فقه آقای بروجردی واقعا مؤثر بوده تو قوم و فقه خیلی جلو برندهیه و برتری های امام نشون میده نسبت به فقه ایشون، نسبت به فقه نجف شاگردان آخوند، بخاطر اینکه واقعا فقه. حالا میرسیم مجموع این فقه، ولی از اینجا دیگه گره خورده با اصول از زمان علامه هلی. گرچه شیخ طوسی هم کتاب قواعد داره ها، مثلا سید مرتضی هم داره توی عده، شیخ طوسی هم داره، اما اونجایی که دیگه اصول اصول شد واقعا جدا شد روشن‌تر شد، حالا خودمون جدا عرض میکنیم دوباره. اینا گره خورده است این دوتا علم به هم، چون مقدمه و ذل مقدمه است. خیلی مهم، حالا اونم عرض میکنم. بله نه به عنوان حداقل تو این قرائت هیچ کس مثل سید مرتضی با انتصار کتاب معروف خودش، هیچ کسی رو از افراد که اینجا نام نبردیم معنی کم اهمیت، مثلا آخوند خراسانی شما میتونید وارد فقه بشی بدون وارد اصول بشی بدون آخوند معنا نداره، اما تو تاریخ فقاهت شیعه باز آخوند ذیل شیخ انصاریه، ذیل شیخ انصاری، مرحوم نراقی ذیل وحید بهبهانیه، مرحوم بحرالعلوم ذیل وحید بهبهانیه. اما امام چرا فرق میکنه؟ جلسات آخر رو حالا اون چی میگن؟ به زودی خواهید دید چی بود؟ آخر سریال ها چی میریسن؟ آفرین میخوام بابا برسیم. و این که چرا نگفتیم شهید صدر و گفتیم امام، انشاءالله میرسیم. خیلی خوب که واقعا نظام متفاوتی دارد و اینو کسی نمیدونه. بقیه مشروع شما رو بقیه بحثی ندارید، معلومه آخری و نهایتا میگه چون یه همایشی که جمهوری اسلامی گرفته آخری اضافه میکنه. این نیست. واقعا امام یک موضوعیتی در فقه داره. ببینید ما دوران ابتدای فقهمون بعد از دوران غیبت چند کار مهم صورت گرفته. اولا که تو این دوره کتب اربعه از اصول اربعه معم استخراج میشه. اصول اربعه معم چیه؟
چهار
ست تا
اصلی که
نوشته بودن شاگردان شاگردان ائمه 400 اصل که 400 کتاب. حالا ما ملاک های متفاوتی اونا تبدیب شده، بعضیشون الان هست، اصل ورام هست، اصل زهد حسین بن سعید اهوازی اگر اشتباه نکنم، حالا بعضیشون هست، همین نرم‌افزار جامع الاحادیث، بعضی از اصول اربعه مونده، خیلیشون دیگه نابود شده. یه کار بسیار از اینی که مرحوم کلینی که متوفای 329 اگر اشتباه نکنم، مرحوم صدوق تاریخ های اینا رو احتمالا شاید نوشته باشم 381 و 460 انجام دادن، این بود که اینها رو با یک تبویب جدیدی توی کتب حدیثی جدیدی مبوب کردن، تدوین کتب اربعه که اصول کافیست و من لا یحضر و تهذیب و استرسال، هر کدوم آرا منطقی دارن، بحثی دارن، بحثی خودش رو داره. این اصول کافی بله، کتاب به معنای آره، به معنای نه این کتابی که لزوما دم دست ماست، مجموعه مسفوراتی روی هم بوده، ولی هر کدوم رو یکی از اون سقاط راویان رو بزرگ جمع کرده بودن. بعضی چون موضوع داشته مثل اصل زهد که اصلا نمورد زهده، ولی بعضیشون بر اساس راویه، یعنی مثلا کل اون چیزی که ابن عبی عمید نقل کرده یا زهاره نقل کرده بعد آخری میشه یکی چون مثلا اصل صحیحه ورام که الان تو نرم افزار جامع الاحادیث هم هست یکیشونه، بعضیشون هم مرحوم علامه مجلسی مقدمه بهار نام میبره. یه کار خیلی اساسی بوده. دو مدل کار دیگه هم انجام شده اینجا تو فقه. ما دو نوع کتاب فقهی داریم. یک نوع کتب فقهی بر اساس نص روایت و یه نوع کتب فقهی دیگه بر اساس نص روایت نیست. مثلا شرایط پدر شیخ صدوق، مثلا شیخ طوسی نهایش نه مبسوطش، نهایه شیخ طوسی، اینها کتاب هایی هم که کتاب حدیثی دیگه نیستن، واقعا روایتی رو آقا آورده که فتوا میخواد بهش بده و نظر کرده به تعارضاتش، یا مثلا کتاب خود شیخ صدوق کتاب هدایه و مقنع، اینا کتابایی هستند که نص روایت، فتوا اونجا نص روایت، چه تنظیم کتاب حدیثیه. باز بله، ابتدای من لا یحضرم مرحوم شیخ صدوق مقدمه شاید بخونیم یک روایاتی آوردم که افتی به ها، اما باز حیث فقاهتی این کتب دیگه که عرض میکنیم بیشتر. دسته دوم کتابایی هستند که نه، شبیه به کتاب‌های فقهی امروزی و رساله‌های عملی امروزی شبیه به اونها تدوین شدن، که مثلا المستمسک به حبل آل رسول ابن ابی عقیل که از بزرگترین فقهای این دوره است تدوین کرده، یا ابن جنید که از بزرگترین باز فقهای این دوره است تهذیب داره، یا سید مرتضی که انتصار با این روال نوشتن نه با روال روی نص، و شیخ طوسی اون کتاب عظیمش که اصلا به این دلیل شیخ طوسی فصله، کتاب مبسوط، حالا دماش توضیح میدم. بله مقنعه هم همینطور شیخ مفید، حالا بعدشون تو این دوره ما فقه های مختلفی دارم، بعضشون فقط اسم میبرم که دیگه عبور کنم. علی ابن بابویه پدر شیخ صدوق تو قم دفنه ایشون 329، همون سالی که مرحوم کرینی از دنیا میره ایشون از دنیا میره، و
بله 329 بله پدر شیخ صدر
ابن ابی عقیل با 329 ایشون هم خیلی مهمه توی فقه و یه فردیه، مثلا هنوزم توی لمعه و اینها هم بخونید ایشون آثارش مهمه و محل نظره. جالبه داریم که ایشون رساله عملیه چاپ کرده بود و نجاشی که از بزرگترین رجال فهرستش مهمترین یکی از مهمترین منابع جرح و تعدیل ربات پیش ماست، در حق این آقا یعنی ابن عقیل میگه ما ورد الحاج من خراسان الا وشتراها، هر حاجی که از خراسان میومد خلاصه این ور، حالا ظاهرن هم شاید در مدینه و مکه بوده من این چیز نکردم، الا وشتراها، او رسالی عملی ایشونو بازار داشته میخریده. ابن جنید اسکافیه که اول سنی بود بعدن شیعه شد و مقداری متهم، حتی شیخ طوسی یه عدم اعتنایی داره به او بخاطر اینکه یکم متهم به قیاسه، ولی بعضی از بزرگان دیگه جواب میدن که اینطور نیست. 381 ایشون از دنیا میره. شیخ مفید کتاب معروف المقنعه، ایشون معروفه شیخ مفید، دوستان بزرگیش که واقعا ننوشته، نه اینکه در سطح شیخ طوسی اینا نیست، بزرگی شیخ مفید که دیگه استاد سید مرتضی و سید رضی دیگه، اینه که واقعا عالم جامع الاطرافی بود. ایشون یک کتابی داره به نام تصحیح الاعتقاد، یک کتابی داره مرحوم صدوق اعتقادات که الان اونجا نکاتی توش هست با استفاده از بعضی روایات که به ساختار کلامی شیعه نمیخوره، ایشون با اینکه استادشه ایشون رفته مفصل نقد کرده کتاب تصحیح الاعتقاد، نکات ایشون رو نه نقد ها کتابی که مختصره بر خدمت شما که عرض بکنم، کتاب هست توی فکر کنم نرم افزار کلام این کتاب باشه، این خودم دیدم شو کلامه نرم افزار فقه تو کلام اومده. خدمت شما که عرض بکنم بحث های مفصلی داشته در تهذیب چهره تشیع در عالم اسلام، چون خیلی مورد هجمه بوده، خیلی، یعنی ایشون واقعا تو فشار اهل سنت بوده، خیلی کارهای بزرگی هم توی این قضیه کرده. سید مرتضی که کتاب انتصارش معروف 436 از دنیا میره، ابوالصلاح حلبی 447 تا شیخ طوسی که میره و ساکن بغداد میشه، اصلا مکتب بغداد رو بعد از مکتب قم که این محمدون سلاس و بزرگان از ربات در قم بودن، من یه چیزی هم خودم نوشتم این مکاتب رو علی پی دی افش رو پیدا کنم یه بار، جدا که مکتب قم و مکتب بغداد، مکتب سامرا، مکتب نجف، مکتب کربلا، مکتب هله، مکتب جبل عامل، شهید بزرگ مال اونجاست، یه بار جدا کردیم نوشتیم چیزها، یارا پیداش بکنم ان شاء الله میدم خدمت. شیخ طوسی دوستان باز کار اساسی که داره اینه که مبسوط رو مینویسه در فقه و یه علامت بزرگ به کل عالم اسلام نشون میده. این بعداً برام مهمه ها. آقای مطهری در کتاب یا ده گفتار یا 20 گفتار جلد 20 مجموع آثار مرحوم آقای مطهری، ایشون شاید اینم به صورت کتاب جدا چاپ شده باشه، البته بعید میدونم، احتمالاً تو همون ده گفتار چاپ شده، احتمالاً ده گفتار، یک مقاله‌ای داره به نام الهامی از شیخ الطائفه، خیلی زیباست، حتما اینو بخونید، حتما بخونید، خیلی زیباست و توضیح میده که چرا شیخ طوسی مهمه، چرا متفاوته و میگه ما امروز شیخ طوسی نیاز داریم. جالب ها، میگه شیخ طوسی درگیر بود با کسانی که هیچ حکم فقهی رو فراتر از اون نصی که باش درگیر بودن نمیتونستن بپذیرن، نمیفهمیدن اگر کسی یه لفظی میگفت یه حکمی میگفت که ظاهرا تو این نصوص نیست، به شدت با او برخورد میکنن. لذا اول مبسوط شیخ طوسی مقدمه ای داره، خیلی گله میکنه از اینا، میگه ما همیشه مورد تحقیر بودیم از اهل سنت، هیچ ما کتاب درست حسابی تو فقه نداریم که کارهای مهمش اینا، چون قبلش کتاب ها فضای حدیثی داشت، کتاب ها تو فقه مفصل نبود، الان مکاسب رو نبینید 6 جلد لومه 4 جلد،
مختصر تمام میشد. شما خود روزه شهید اول لمعه رو ببینید، اصل لمعه نه شرح لمعه. لمعه چند یه جلدم به زور میشه، چیزی نیست لمعه، یعنی از جهت حجم. بل بعضی میگن شهید با خون خودش نمیشه، که البته اون ایجاز توش یه دلیلی داشته، ایشون شهید یه قرن اصلا عبور کرده از این بحثا و مال بعد از علامه حلی. اما شیخ طوسی کار عظیمی که میکنه با یک بستی فقه شیعه رو مینویسه و اینو میذاره در مقابل اهل سنت به عنوان یه اثر فاخر شیعی که مشکلات و سوالات قرن پنجمی مسلمانان رو حل میکنه، ولی از قیاس و استحسان هم استفاده. این نکتهش اینه، خیلی مهم. لذا شیخ طوسی عبور میکنه، عبور میده فقه شیعه رو از یه مرحله ای. مرحوم شیخ طوسی دو تا نکته اساسی داره تو مقدمه مبسوط. یکی این عبور است که میگه اینا طعنه به ما میزنن که شما چیزی ندارید اینا. دو میگه من از یک عده‌ای هم در عذابم. اون جامد فکرهایی که حالا ترجمهش اینه، اصحاب ما کمترین رغبت به این کار نشان نمیدادن زیرا با متون اخبار و صریح الفاظ روایات خو گرفته بودن و حتی حاضر نبودن لفظی تغییر کنند. شیخ طوسی میگه شیخ طوسی از این مرحله عبور میده، بارو عبور میکنیم از این مرحله و نشون میده که ما یک فقه استدلالی. پس ببینید دوستان، گاهی بست دادن لازمه. مرحوم آقا بزرگ این طعنه های باز بعضی از اهل سنت رو شنید، رفت چی نوشت؟ از ذریعه رو نوشت. شب و روزش آقا بزرگ خیلی مجتهد بزرگی بود، شاگرد ملا حسین قلی همدانی بوده در کربلا، در نجف کربلا، خیلی بزرگ بود. ببخشید، نه ملا حسین قلی، شاگرد ملا حسین قلی، خیلی ایشون بزرگ بود، ولی کل عمرش رو گذاشت برای تکلیفش. الان شما جز مراجع بزرگشی آقا بزرگ رو نمیشنوید. بله یه آیت الله خیلی بزرگ، اما جز مراجع در رده مراجع نمیشنویدشون، با اینکه میتونست باشه بعد از رده بعد از شاگردان آخوند، رده بعدی میتونست باشه، ایشون که تصاویرش هم اصلا دیدیدش احتمال، ولی کل زندگیش رو گذاشت برای این کار. داریم مرحوم خانساری هم نوشته اون کتاب روضات الجنات رو، کتابای ریحانت الادب رو داریم، کتابای باز قصه ها رو نمیخوام بگم، طبقات علما بیشتر منظور، طبقات و کتب. ببینید از ذریعه رفته هر شیعه ای که یک کار اینطوری انجام داده رو جمع کرده، خیلی کتاب ارزشمندی، خیلی عمرشو برای این گذاشته. حالا شیخ طوسی هم یه حرف آقای مطهرینه، میگه ببینید این شیخ طوسی شما تو عصر خودش فرضش کنید که اصلا کسی جرأت نمیکرد به راحتی خلاف فراتر از نص جمله ای بنویسه و کتب فقهی هم که تو ایفاز نبودن خیلی محدود بودن. اما شیخ طوسی چه کار کرد؟ شیخ طوسی با نوشتن مبسوط دو تا کار کرد، هم فقه شیعه رو در مقابل اهل سنت بزرگ کرد و بولد کرد و هم از جمود جامد فکرا که ظاهراً تم اخباری داشتن این آدم ها ما رو عبور داد. و اگر دوستان شیخ طوسی ما رو عبور نمیداد، فقه ما شاید نابود میشد. شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی اگر ما رو عبور نمیداد، شاید فقه ما نابود میشد. خب این هم تا این مرحله از فقه. ما چند مرحله دیگر هم داریم، یه مرحله تا قبل از خود مرحوم علامه حلی، یکی خود علامه حلی، بعدن بین علامه که قرن هشته تا ما اون وسط شهید اول داریم، شهید ثانی داریم، تا برسیم به محقق کرکی و اینها، و بعدن نزاع بزرگ قرن ده و یازده و دوازده یا یازده و دوازده اخباری و اصولی که وحید بهبهانی، حالا اونم انشاءالله بهش میرسیم، عرض میکنم. وحید بهبهانی همین کاری کرد که شیخ طوسی کرد، تمام زندگیشو گذاشت رفت تو مرکز اخباریون کربلا و کارو یکسره کرد و اساس و موازینی اونجا طراحی کرد که نشون داد مکتب اخباریگری وزن درستی نداره. بعدم شیخ انصاری دیگه با رسائل نابود کرد در اخباریگری رو،
ولی خب میدونید که هنوز هستن، هنوز رگه هایی از نگاه های اخباری هست. آقای مطهری جایی میفرماد که ما متاسفانه تو حوزه درگیر اشعریگری هستیم، از اخباریگری بدتر. یه دهی هستن اصلا بدتر از اخباری، یعنی اسمشون اصولیه ولی ظاهرگرایی و نسگرایی و اشکالات کلامی و اینها به شدت بیشتر دارن. دوستان خیلی مهمه، شیخ طوسی برای زمان خودش کفایت میکرده، مهمه، یعنی عالم زمانش بوده. مسیحیت اگر بوده، تسنن اگه بوده، جمود فکری درون شیعه اگر، مقابل همه اینا ایستاده. علامه هلی باز اینه، علامه هلی، ما امروز گیر اصلیمون اینه که در حوزه زمانه ما از دین فقط فقه رو میخواد، اونم از طهارت تا دیات. یعنی ما با این از طهارت تا دیات مشکل دینی مخاطبمون رو حل میکنیم یا نمیکنیم؟ این سوال خیلی مهمه. حل میکنیم یا نمیکنیم؟ اگر حل نمیکنیم پس ما عالم زمانمون. این نکته خیلی جدیه. شیخ طوسی اگر میخواست مثل خیلی از ماها فکر کنه امروز، باید همون فضای سابق ادامه میداد. نه خب بزرگان گفتن، قدما گفتن، ما که نمیتونه عوض. نه، شیخ طوسی زمانه رو میبینه و جلو میبره. اون نگاهی که در مورد دین هست، اون نگاهی که در مورد اسلام هست رو جلو میبره. اینو اتفاقی که ما باید به وجود بیاریم. لذا مرحوم آقای طباطبایی وقتی که آمد قم، دوستان، وقتیشون تشریف آورد قم، خدمت شما که عرض بکنم، خب در قم درسای مفصل و گرم فقه و اصول وجود داشت. درسای مفصل گرم بودن، مفصل دیگه، هم شاگردان اون اعلام اربعه نجف، اعلام ثلاثه نجف خیرش اومده بودن قم، شاگردان ناینی، آیه اصفهانی، آیه عراقی، و هم خود شاگردان آیه بروجردی و مرحوم خدای بروجردی که اصلا بود، شاگردان مرحوم حائری در قم بودن. قم خیلی داغ بود بازار فلسفه و ببخشید بازار فقه و اصولش. آی طباطبایی با اینکه مجتهد مطلقه، شاگرد درجه یک مرحوم آی اصفهانیه، میدونید که ایشون و آی بهجت هر دو شاگرد آی اصفهانی بودن و پیش آی ناینی هم در آی بهجت پیش آی ناینی هم مفصل درس خوندن. آی ناینی رو هم دیدن، آغازی ها رو هم دیدن، همه اینا رو. وقتی آمد قم دید که دو چیز نیست در حوزه، چی؟ فلسفه و تفسیر. فلسفه و تفسیر هر دوش رو نجات داد ما رو، تو هر دو ما رو نجات داد. یعنی اگه تفسیر میزان نبود، واقعا شاید تفسیر میمرد در حوزه، واقعا عنایتی به تفسیر نبود. آی خویی گفت در مورد آیه طباطبایی که آیه طباطبایی تزهیه کرد خودشو. تو حوزه تزهیه یعنی چی؟ بری دنبال یه چیزی غیر از فقه اصول. حتی همین رو بعد از اجتهاد فقه اصولیه ها قاطی نکنیم. باز آمد قم دید یک تفسیر نیست، دو از جهت مایه های عقیدتی حوزه رهاست و جریان مارکسیسم مدتیه که وارد کشور شده. آقای طباطبایی سال 20 خورده‌ای وارد ایران میشه، حدوداً قبل از سال 20. یه 11 سال میمونه تبریز تو اون قریه به قول خودشون شاداباد که ذیل رسائلشون هست. تم تصنیف حاضر کتاب فلان فی یوم فلان لیل فلان فی قریه شاداباد، کشاورزی میکرد. 11 سال مطالبی اونجا نوشته که بعدن که اواخر عمرش در قم مطالب دیگری نوشته، این همون هم. نظام فکری آدم عوض نشد. حالا آی طباطبایی خودش جلسات میخواد، نمیخوام مفصل، چون دیگه تو بحث فقه اصول ما خیلی ورود نمیکنیم تو بحث آی طباطبایی، البته با اینکه جا داره بعضی جا ورود. یک پس تفسیر، دو چی؟ فلسفه. که فلسفه که شروع کرد مخالفت های شد، آی طباطبایی نامه داره با بروجردی، تونستید اینو بخونید، که امروز هر طلبه‌ای که وارد قم می شود با چمدانی پر از شبهه وارد می شود. اینا رو چی کار می خواهیم بکنیم؟
لذا کم کم یه کاری کردن که به طلبهایی که پیش آقای طباطبایی اصفهان میخونن شهریه ندن، یعنی تحریم اقتصادی شد تو قوم آقای طباطبایی. ولی کارش ادامه داد. بعد ثمره کارش شد کی شد؟ مرحوم مطهری. به سال حدود 30 رفت تهران دانشکده الهیات و زیر یه خم همه رو گرفت و زد زمین. بعد نکته جالب تو تربیت شاگرد آقای طباطبایی اینه، آقای طباطبایی هنوز بحث حرکت رو تو فلسفه کامل با مطهری کار نکرده بود. الان جلد 12 مجموعه آثار مطهری بحث حرکت و زمان که تنظیم اون نوارهایی که ایشون تو تهران درس میداد یا میومد قم دو سه جلسه در هفته. منقوله که آقای طباطبایی هر هفته یا هر چند وقت یه بار خودش میرفت تهران، چون میدونست آقای مطهری سرش اینقدر شلوغه نمیتونه بیاد. ببینید میرفت تهران خونه مطهری بحث حرکت رو تموم کرده که بتونه آقای مطهری پاورقه اصول فلسفه رو بزنه قسمت قوه و فعل. و جالبه اینقدر آقای طباطبایی خیلیشون اصلا خیلی پرهمت بود، خسته نمیشد که بعضی دقا یعنی زمان از اون آقای مطهری نمیدونم از بعض اساتید شنیدم کدوم کتابی هست که آقای مطهری دیگه شب با لباس خواب میاد با تنبون میاد، یعنی آقای طباطبایی دیگه بسه میخوام بخوابم دیگه ولم کن امشب دیگه کافیه. این استاد شاگرد و نتیجه شد نقد فلسفه هگل توی دانشگاه تهران، نتیجه شد اصول فلسفه، نتیجه شد انسان و سرنوشت، عدل الهی، علل گرایش مادیگری، که جوانهای کشور از سرطان مارکسیسم نجات داد. ببینید همه کارا بوده تو چه سنی میکنه؟ شروع میکنه کارا رو تو چه سنی؟ 31 سالی جوونه، جوان مجتهد شد بعد 20 سال خدمت کرد کشتنش، وگرنه خیلی بیش از این هم تونست کار میکنه. جوان بود یه کارا رو اینطوری انجام داد. ببینید تو چه بحثایی یه مجله زن روز چاپ میشد و اون زمان مجله زردی بوده، یعنی مجله مد و اینا هست چاپ میکنن، ولی توی اون مجله شروع میکنن توی یک ستونی نقد نگاه زن نگاه اسلام نسبت به زن. اما مطهری مشکلی بعد میخوان از بقیه هم کسی میخواد نقد کنه. اما مطهری میگفت نه من حاشیه این نمیخوام بنویسم، این ستون به من بده منم بنویسم. شروع کرد تو اون مجله که بابا لهیه شما آیت الله مطهری چرا تو اون مجله، شما چرا اونجا، چرا نه، میگفت همون جایی که تو خاطرات بود همون جایی که نقد کرده من باید برم جواب بدم. مجموعه مقالات بعدن شد کدوم کتاب؟ نظام حقوق زن در اسلام. این نتیجه این ارتباط استاد شاگردی، این نتیجه عالم زمان بودن آقای طباطبایی. اینطور این الهامی از شیخ الطائفه، شیخ مطهری خودش رو توی شیخ طوسی می‌بینه، خودش رو در آینه شیخ طوسی می‌بینه. بله شیخ طوسی به اندازه مطهری فلسفه کار نکرد، ولی عالم زمانشه، کار کلامی فقهی اصولی همه چیز جواب میده. بابا جواب بده آقا، آقای عالم، آقای طلبه، مبلغ، جواب بده، جواب جواب ثمره داشته باش. ثمره داری الان؟ معلوم نیست. الان عالم زمان ما چطور میخوام جلسات بعد بی برسم؟ مسئله بانک، مسئله حکومتداریه، مسئله نظام سیاسیه، مسئله عدالته، ما این حرف نزدیم توش، مسئله رسانه است. و کدوم عالم زمانی هستیم که منبر میدیم هیچ کدوم مسئله نمیتونیم حل کنیم؟ این کار اگه انشالله انجام بدیم با این روال، این توفیق داره. خوبه که زندگی های طباطبایی جلوی چشتون باشه، خیلی مؤثر و آموزنده است زندگیشون و ارتباطش با مرحوم آقای مطهری. و اینم آخر حسن ختام کارون، من نقل میکنم که کسی ظاهرا شهید قدوسی اینو میره به علامه داماد علامه است ایشون، مدرسه شهیدین شهید بهشت شهید قدوس، میره به علامه میگه که آقا کسی خواب دید یا خودم خواب دیدم والا یادم نمیاد که پدر مادر شما از شما دلگیرن که چرا ثواب المیزان رو هدیه نمیکنی بهشون. المیزان بعد میگم آقای طباطبایی گفت که من فکر میکنم خیلی ثوابی داشته باشه، المیزان رو داره مینویسه این آدم که محض نیت خالصه که بخوام اهدا کنم، چشم اهدا کنم پدر مادر، بعد دوباره طرف خواب دیده بود که اونا راضی شدن ازش. المیزان 20 جلد آبروی شیعه است، یه کاش یه فرصتی میشد در مورد علیمیزان چند جلسه مثلا یه بحثی میداشت. آبروی شیعه است، مقدمش حداقل برید بخونید، کل عقاید شیعه رو با نص قرآن آیت الله رو اثبات، یه جهانبینی جامع اسلامی به هر کسی که اینو بخونه با نص قرآن میده. بعد نتایج تفسیر علیمیزانش میشه با منطبق بر نتایج نهایت الحکمش، حاشیه اسفارش، بدایت الحکمش. امام هم همینه، حالا که دیگه گل آخر رو زد دیگه، عالم زمان از به معنای واقعی کلمه بود، بزرگترین علمی که 1000 سال بود رو زمین افتاده بود، 1200 سال رو زمین افتاده بود، 1400 سال بود رو زمین افتاده بود و بلند کرد که حکومت اسلام. خیلی خوب، فردا انشالله ادوار دیگه میپردازیم. اگه بتونم کل این دوره ها رو میخوام تا زمان شیخ انصاری فردا و پس فردا تمام کنم. این روال کارمون اینطوره که هفته آینده، چون تا سه‌شنبه فرمودید دیگه، پس برسیم به اون گسلی که مدرنیته برای اون به وجود آورده، یکم از فلسفه غرب و تاریخ غرب یکم بحث بکنیم و نسبت خودمون باش. و بعد حالا این شاید نسبت اون تأخر رو تبعید فکر کنم که کدومش قبلش لازمه برای این جلسه، بعضی از ظرفیت‌های فقه و اصول و نکات مهم فقه و اصول رو بحث می‌کنیم و بعد برسیم به اینکه راه حل فقه و اصول چیه الان و چی کار می‌تونه بکنه برای حل این مسئله. سلامات بفرستید.